بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد، وآخر تابع له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. جلساتی که قبل از ماه محرم صحبتی داشتیم در ارتباط با آیه هایی بود که به اضافه معنای ظاهری اون آیه که از اهمیت خاص خودش برخوردار بود، تعلیلی در ارتباط با وجود مبارک آقا امام عصر روحی و ارواح العالمین له الفدا و به گونه ای مربوط به جریان ظهور حضرتش می شد بررسی مختصری شد. حدوداً همه آیاتی که در این مورد بود تا اونجا که زمینه بررسی حقیر بود صحبت شد. ممکنه دو سه آیه‌ای باقی مونده باشد ولی به نظر نرسید. لذا از این هفته به نظر رسید که بحث تازه‌ای رو شروع کنیم و به فضل پروردگار به صورت خاصی از آیات شریفه قرآن بهره‌ای بگیریم. ابتدا به نظر رسیده است که چند جلسه‌ای در ارتباط با برنامه‌ای که خداوند متعال اعلام فرموده است و فرموده است هر کس که چنین باشد رستگار است، سعادتمند است. بخشی از این آیه ها خیلی هم کوتاهه، گاهی یک جمله‌ای که نصف خط میشه. در اون جمله کوتاه برنامه‌ای ارائه داده شده، مطلبی یادآوری شده که اگر کسی این چنین باشد رستگار است. و بسیار بسیار بجاست که این برنامه هایی که به این صورت در آیات شریفه قرآن آمده است به خاطر بسپریم، به کار بگیریم. خداوند متعال وعده رستگاری داده است، وعده داده که اگر کسی این چنین باشه این رستگاره، یعنی اهل بهشت است. گاهی فرموده است از کسانی است که اهل فلاحن، گاهی فرموده است که از کسانی است که اهل بهشتن به صورت‌های مختلفی این مطلب بیان شده. اینه که خیلی بجاست یک جمله کوتاه ولی برنامه نجات، برنامه بهشتی شدن، برنامه سعادتمند گردیدن. حالا یکی از اون آیه ها با بعضی از آیات مناسب این آیه امشب به عرضتون میرسن انشاءالله. سوره مبارکه اعلا که در جزء آخر قرآن شریف هست، سوره الاعلا، اواخر این سوره این آیه است که خوندم: قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربه فصلا. ترجمهش اینه که رستگار است، کامیاب است، به نجات رسیده است، اهل سعادت است. هر چه از این تعبیرها بگیم مقصود اینه که بالاخره مورد لطف خداست. کی؟ قد افلح من تزکا، کسی که تزکا، این یک کلمه، ببینیم یعنی چی. دو، و ذکر اسم ربه، و دیگر اینکه با توجه به این تزکیه نتیجهش این بشه که خدا رو یاد کنه. فصلا، سپس نماز بخونه یا توضیحاتی که به عرضتون میرسه. بنابراین توجه دارید که چقدر کوتاه: قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربه فصلا. رستگار است اون کسی که تزکیه کند، طلب کند پاکیزگی را و خدا را یاد کند، سپس نماز بخواند. حالا این سه جمله را مقداری مورد تدبر با هم قرار بدیم، توجه بیشتر به این جملات داشته باشیم. ضمناً قبل از توضیحاتی عرض میکنم که ترتیبی هم داره این مطلب، یعنی از باطن شروع میشه بعد به اعمال ظاهر میرسه. رستگار کسیست که خودش رو پاک میکنه، یعنی باطنش رو تمیز میکنه. باطنش رو که تمیز کرد، در ظاهر چی میشه؟ خدا رو یاد میکنه. به اضافه یاد کردن اهل نماز هم میشه. قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربه فصلا. حالا تزکا یعنی طلب پاکیزگی. تزکیه یعنی پاکیزه نمودن. معنایی که در ارتباط با این جمله شریفه گفته می شود یکیش همینه که یعنی طلب می کند پاکیزگی را. در آیات دیگر هم این کلمه به کار گرفته شده. از آیه هایی که کاملا با این آیه مناسب هست در سوره شمس، بعد از 11 قسم، اون وقت می فرماید قد افلح من زکاها، رستگار کسی است که نفس خودش رو پاک کنه. تزکیه، زکا، همه اینها در ردیف همه و معناش این میشه که به خود رسیدن. در پاکیزگی خود تلاش کردن، خودش رو پاک کنه از چی؟ از افکار ناصحیح، از عقاید خلاف، از شرک، از صفات ناپسند، حسد، تکبر، عجب، از اون چه که پلید است، هم پلیدی های فکری و اعتقادی، هم پلیدی های اخلاقی. رستگار کسی است که از این پلیدی ها خودش رو پاک کنه و برسد به خودش، که اگر انسان به همه چیز رسید ولی به خودش نرسید ضرر میکنه. اگر انسان در ارتباط با علوم اونچنان وقت گذاشت و اونچنان تلاش کرد که علوم زمان خودش را در حد ممکن پیدا کرد، آگاه شد از تاریخ اطلاعات بسیار، از علوم در ارتباط با طبیعت اطلاعات بسیار، از علوم مربوط به نجوم اطلاعات بسیار، از علوم مختلف و رشته‌های مختلف اطلاعات بسیار، اما به خودش نرسید که من در چه وضعیم، در چه حالتیم، من آلوده به نادرستی ها هستم نیستم، پاکیزه از زشتی ها هستم نیستم. از خودش یادش رفت. اگر مجموعه همه علوم موجود را انسان داشته باشد اما به خودش نرسد ضرر کرده. هر چه باشه تمام این عناوینی که پیدا میکنه همش با مردن تموم میشه. لذا خیلی مهم است که انسان به خودش برسه. همینی که متاسفانه بسیار بسیار مورد غفلته. در 24 ساعتمون چقدر وقت میگذاریم که به خودمون برسیم؟ یه بررسی کنیم که ما کیم، در چه وضعیم، آیا صفات رذیلی دارم ندارم، اگر دارم در چه وضعیتی است، افکار نادرستی دارم یا خیر. برسد انسان به خودش بسیار مهمه. من گاهی عرض کردم اونقدر مهم است این رسیدگی به خود و از خود فراموش نکردن و خود را تزکیه کردن، که خداوند می‌فرماید اونهایی که از من خدا فراموش میکنن و به نتیجه به همه بدبختی ها باید بیفتن، من چه کار میکنم؟ من کاری میکنم که اونا از خودشون فراموش کنن. پولاشونو میگیرم؟ نه. زورشونو میگیرم؟ نه. امکاناتشونو میگیرم؟ خیر. چه کار میکنم؟ کاری میکنم که اونا از خودشون یادشون بره. فانساهم انفسهم. خیلی حرفا، مطلب بسیار مهمی است. نتیجه این شد که با توجه به این کلمه اول از این آیه شریفه، قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربه فصلا، فلاح و رستگاری و سعادت در این سه کلمه است. اولش شد تزکیه، یعنی انسان خودش رو پاک کنه از این رذائل اخلاقی و از رذائل اعتقادی و فکری. تمیز کنه خودشه. تطهر بعضی از تفاسیر این تعبیر رو آوردن. تزکا معناش میشه که تطهر داشته باشه، یعنی طلب پاکیزگی. طلب پاکیزگی از همه پلیدی ها فاصله گرفتن. طهارت هم که در ارتباط با وضو گفته میشه به خاطر اینه که صورتش رو تمیز میکنه و جاهایی که در ارتباط با وضو هست این تمیز میکنه و به نتیجه به تمیزی خودش میپردازه. لذا گفته میشه طهارت. اینجا هم تزکا یعنی تطهر و طلب پاکیزگی از نظر اخلاقی و از نظر اعتقادی. پس این جمله اول کفایت میکنه در ارتباط با توضیحش. اهمیتش رو هم اشاره‌ای که کردم بعد نیست بازش کنم، غیر از اون چی که همی توضیح دادم و گاهی به تفصیل باز شده و صحبت شده. در هیچ مورد در قرآن کریم مطلب بسیار مهمی که بیان شده بیش از دو سه قسم مطرح نیست، یا یک قسم خورده شده یا دو قسم یا سه قسم. در این مورد 11 سوگند یاد شده، اون وقت این مطلب گفته شده که انسان رستگار کسیست که به خودش برسه، خودش تمیز کنه، خودش رو پاک کنه. و شمس و ضحاها و القمر اذا طلاها و النهار اذا جلاها و اللیل اذا یغشاها و السماء و ما بناها و الارض و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها قد افلح من زکاها و قد خاب من دستاها. سه تا از این قسمها تکراره که خود ذات مقدس حضرت حق مطرح هست. اگر این سه قسم رو یک قسم حساب کنیم میشه 9 تا قسم. للا 11 سوگند خیلی عجیبه. خداوند 11 تا قسم یاد کرده. قسم میدونیم برای اینه که طرف باورش بیاد، بفهمه که مطلب درسته، یقین کنه. اون وقت چی گفته شده؟ 11 تا قسم. بعد گفته شده که رستگار کسی از خودش فراموش نکنه. اینجور نباشه آدم عیوب دیگران میبینه از عیب خودش فراموش کنه. اول به خودش برسه، به خودش برسه. هی من تکرار میکنم برای که مطلب مهمه. عزیزان خیلی ضرر میکنیم اگر از این کلمه‌ای که گفته شد غفلت بکنیم. هر چه بشیم ضرر کردیم اگر از خودمون غفلت کنیم. اینه که باید این توجه داشت. و همینطور که عرض کردم به طور اکثر هم، حالا من یا خودم قیاس میکنم، شما اگه اینجور نباشین خوش به حالتون، این که آدم درست نشسته باشه حساب کرده باشه من الان در چه وضعیم، مثلا حسود هستم نیستم، آزمایش هایی که مربوط به این جهت هست در نظر بگیره، من دل به دنیا بستم شیفته دنیا هستم نیستم، متکبر هستم نیستم، حریص هستم نیستم و امثال ذلک. درس انسان به خودش خیلی مهم. قد افلح من تزکا. در این مورد مناسب هست این حدیث شریف به عرضتون برسد که بسیار لطیفه. این هم دیگه از احادیث که من زیاد خوندم، از حضرت صادق علیه السلام هست. حدیث در کتاب شریف کافیست در جلد دوم کتاب شریف کافی، اینهایی که ترجمه نشده. از حضرت صادق علیه السلام حضرت می فرمایند که لا تدع النفس و هواها، فإن هواها رداها و ترک نفس مع ما تهوا عزاها و کف نفس اما تهوا دواها. نفست را با خواستهاش رها نکن که هرچی میخواد مسئله نیست، هرچی میخوام ببینم ببینم، هرچی میخوام بشنوم بشنوم، هر کار میخوام بکنم بکنم. رها نکن نفست را با خواستهاش. لا تدع النفس و هواها فإن هواها رداها. هواهای نفسانی پست میکنه نفس را، امتیاز نمیشه برای نفس، بلکه موجب پستی نفس است. یعنی کسی که به هوای نفسش لبیک بگوید، به حرصش، به حسدش، به تکبرش پاسخ مثبت بدهد، پست میشه، برتر و بالاتر نمیشه، پست میشه. فإن هواها رداها. بلکه به اضافه این که پست میشه، بعد اذیتم میشه. و ترک نفس مع ما تهوا عزاها، پیامده ناراحت کننده داره، اذیتم میشه. یادم میاد وقتی من این حدیث میخوندم، مثالی که میزدم میگفتم این بچه میخواد با اسبابی که اذیت کننده است بازی کنه، با قیچی میخواد بازی کنه، با سوزن میخواد بازی کنه، با وسایل برقی میخواد بازی کنه. وقت اگر با این وسایل برقی بازی کرد، این چی میشه؟ این یه مقدار خوشه که بازی میکنه، اما دستشو برق گرفت که خیلی خطرناک، با قیچی برید مای ناراحتی و ها کذا و ها کذا، موجب اذیت میشه. اگر انسان رها کرد نفس را با خواستهاش، یه مقدار لذت خواهد داشت، ولی بد گرفتاری داره، بد ناراحتی داره، هم در امور مالی، هم در امور جنسی، هم در امور اجتماعی، در همه شؤونی که انسان داره. اگر اون چی که هوای دلش میخواد، اون هوای دل را لبیک گفت، پاسخ مثبت داد، نتیجهش اینه که گرفتار خواهد شد، اذیتم خواهد شد. و ترک نفس مع ما تهوا عزاها. یادم میاد که اون قدیما که زیادتر از حالا حرف زدیم، این داستان رو این وقتا میگفتم. ایمان خیلی وقت هاست که شما نشیدین، تازگی ها قاطن از من نشیدین، که تو کلیل و دمنه هم هست. این کتاب به عنوان داستان از حیوانات درست کرده، اما خیلی خیلی هاش حکیمانه هست، خیلی هاش عالیه. یه روبایی داشت میرفت یه باقی، دید در یک خیابون کشی باغ یک ماهی وسط این راه افتاده، خیابون کشی افتاده. چشمش افتاد به این ماهی، روباه آمد که بخوره این ماهیره، فکر کرد که اینجا دریاچه نیست، جوی آبی نیست که این ماهی اینجا افتاده باشه، این معلوم میشه دامیست برای که مثل منو به دام بیاندازه، من گرفتار بشم. اینه که نروم جلو و نرفت جلو، گفت یه کاری بکنیم دیگری رو به دام بیاندازیم خودمون استفاده کنیم. یکم گشت، دید یک میمونی کنار یک جوی باقی، این کنار این جوی باق زمیده، آمد طرف میمون و گفت تو اینجا استراحت کردیم، میدونی اون طرف باق چه خبره؟ او چه خبره؟ گفت حیوانات مهم جمع شدن، شور کردن و تو را به عنوان رئیس انتخاب کردن. شیر هست، ببر هست، پلنگ هست. گفت این حرفا ندن، شیر، ببر، پلنگ، من رئیس اینا. خب دیگه حالا دست تقدیره دیگه، گاهی پیش میاد. دیدم کم کم هی گفت و گفت، دیدم باورش کرد. باور شما رو تمیز کنه. گفت حالا من یک کاری هم میکنم که یقین کنی، دعا میکنم، اگه دعا مستجاب شد اون وقت خوب میفهمی که مطلب درست. دعا اینه که خدایا اگر این چنین است یک لقمه لذیذ سر راه این جناب میمون هم براش بفرست. درست، خب یه لقمه لذیذ هم درست امداش از همون خیابون کشی داشتن را آورد. آمد و رسید به ماهی، گفت دعا مستجاب شده، معلوم میشه هر چی گفتم درست، دعا مستجاب شد. میمونم دیگه خوشحالتر پرید طرف این ماهی افتاده، دام به صدا آمد، میمون افتاد تو دام، ماهی اون طرف در، روبانش از سر ماهی بخوردن. گفت بد شد بره به دام انداختی، خودت ماهی رو میخوری. گفت کسی که هوس برش غلبه کنه باید اینجور باشه، آخرش این، نهایتش این، این واقعیتیست. اگه انسان هواهای نفسانیش رو رها کرد و دنبالش رفت، لذتی موقت، گرفتاری شدید در پی داره. جان به قربانشون چی فرمودن این بزرگواران ائمه معصومین علیهم السلام؟ لا تدع النفس و هواها فان هواها رداها و ترک النفس مع ما تهوا قضاها و کف النفس اما تهوا دواها. مختومه آخر حدیث اینه که اگر میخواد کسی حفظ بشه باید خیر مواظب باشه نفسش چیزی که میخواد نخواد، رها کنه. خیلی آدم هرچی ببینه دلش میخواد، خیلی چیزاست که دلش میخواد، ولی حسابشو بکند وقتی معقول نیست رها کند و ترک و نفس و کف و نفس، خیشتنداری، نفس و نگه داشتن، اما تقوا از اون چه که دلش میخواد، این دوای این گرفتاری است، دوای این کار. این بیاناتشون قیمت نمیشه براش گذاشت. یک دنیا حکمت هست، حکمت حکمت ایناست، حکمت این حقایقه، این حقایق لا ریب فیهاست. پس اینجور شد، قد افلح من تزکا، دو و ذکر اسم ربه، وقتی که دل پاک شد، پاکیزه شد، اون وقت بروز میکنه، طبعا این مسائل بعدی پیش میاد، موفق میشه، خدا رو یاد میکنه، متوجه به خدا میشه و از ذات مقدس حضرت حق غفلت نمی کنه و ذکر اسم ربه، خدا رو یاد میکنه. همین یاد کردنی که هست، همین که انسان به زبونش میگه قلبش هم همراهشه، دل زبان همراه هم متذکر ذات مقدس حضرت حق میشن، این یاد پروردگاره که بسیار هم مهم است. یاد خدا بس زبان همراه با دل، این از ابزار رشد و تکامل و سعادت انسانه. و ذکر اسم ربه فصلا، بعد هم نماز بخونه، و ذکر اسم ربه فصلا، بعد نماز بخونه. این جمله کوتاه آیه شریفی که خوندم رستگاری را برای ما ترسیم کرده که اگر کسی میخواد رستگار بشود، راه رستگاری اینه. تکرار کردم، قد افلح من زکاها، قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربه فصلا، باطن را پاک کردن از پلیدی ها، موفق شدن و اعمال صالحه جوارحی به زبان و به جواره و به ارکان بدنش، اون وقت میشه رستگار. اینجا بعضی از روایات مطالب دیگری هم توجه دادن، از جمله این که گاهی گفته میشه که این تزکا، منظور زکات فطره است. اینو منافات نداره. گاهی یک آیه 70 جور معنا میشه که با هم ضد نیست. هر کدوم جای خودش محفوظه. مشکلی نداره. قد افلح من تزکا، یعنی رستگار کسی است که در ارتباط با نماز عید، در عید فطر زکات فطرش رو میپردازه، بعد خدا رو یاد میکنه و اون وقت نماز رو میکنه. فصلا هم یعنی نماز به اصطلاح عید رو میکنه. فصلا این هم گفته شده که این تزکا که اول آمده گفته میشه که منظور زکات فطره است. نوعا اول اینجور نیست که زکات بیاد، اول صلات و بعد زکات، الا در زکات فطره، به خاطر اینکه اول مناسب هست که زکاتشو ببردازه و بعد نمازو بخونه. این در حدیث آمده. یه حدیث دیگه هم در این ارتباط عرض کنم و عرضمو جمع کنم. معنای دیگری، مطلب دیگری که براتون عرض کنم اینه که قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربی فصلا. دیگه از اصحاب حضرت صادق علیه السلام خدمتشون رسید، حضرت فرمودن که این آیاتی رو معناش میکنی، قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربی فصلا، خب آقا معناش هم میکنی رستگار کسی که خودش تزکیه کنه، خدا رو یاد کنه بعد نماز بخونه. فرمودن خدا رو یاد کنه بعد نماز بخونه یعنی چی؟ گفت معناش همین دیگه، خدا رو یاد کنه نماز بخونه. فهمیدن که خیلی مشکل میشه هر قبا خوب یا الله در پشت نماز بخونه، یک کار مشکل میشه. و پس چی؟ حضرت فرمودن که این فصلای به این صورتش و ذکرت برب بهی، خدا رو که یاد کرد پس از یاد خدا درود بفرستد بر محمد و آل محمد. خب پس اون چه امشب براتون عرض شد در ارتباط با آیه‌ای بود که خوندم و عرض کردم که انشالله آیه هایی که برنامه رستگاری و نجات در اون آیه ها هست انشالله این آیه ها رو یکی بعد از دیگری عرض خواهیم کرد، که خیلی از اینها خیلی هم کوتاهه، ولی خیلی از اینها اون وقت با هم مربوطه، کاملا با یکدیگر تلازم داره، اینه که همش وسیله نجات بشه. حالا از بابی که معلوم بشه یعنی چی داریم بگیم، یعنی مثلا فرض کنید که یه آیه دیگه داریم، و من یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون، اینم باز یک جمله است، و من یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون، باز میشه رستگار. و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى، از این قبیل. انشالله این آیه ها کم به کم توضیح داده میشه. خدایا به حقیقت معصومین علیهم السلام توفیق تزکیه کامل در همه شؤون انسانی و اخلاقی و اعتقادی به همه من کرامت بفرما. از چیزهایی که به جد خود به خود این تأثیر رو داره، عرض کردم که متاسفانه نسبت به خودم عرض کردم، شما خودتون میدونید کم اینجوری پیش میاد که بشینیم حساب شو بکنیم که خب ما چجوری هستیم، پاکیزه شدیم از آلودگی یا نه. اما یک کاری نوع ماهای اینجوری داریم که اون خود به خود کار صورت میده، یعنی ولو این کار نکردیم اما این تأثیر رو میگذاره، خود به خود این تأثیر گذاری رو داره. مگر خیلی کم، بسیار کم اتفاق میفته که این تأثیر گذاری نداشته باشه، و آن این محافل عزای حسینی است. این محافل عزای حسینی وقتی افرادی دور هم جمع میشن به یاد آقا امام حسین علیه السلام عزیزانشون به هر صورتی عرض ادب میکنن، این خود به خود ننشسته که حساب کنه تکبر بده و نکنم من دارم ندارم حرص، اما خود به خود این ارتباط با آقا امام حسین علیه السلام یک نورانیتی واقعیتی بهش میده که این واقعیت خود به خود کار ساخته بشه، کار انجام بشه. من تو این عمر صحبت کردم تو مجالس عزا من شاید بیمبالغه 5-6-7 سال افتخار روزه خوندن دارم. الانم خیلی مفتخرم که اگر به همین افتخار این افتخار باشه و قبول کنن، اون وقت این واقعا احساس کردم اینایی که در ارتباط با جلسات حسینی بودن خود به خود این تأثیر برشون بوده. یه خانواده‌ای که من براشون حدود 30-40 سال قبل من برمی‌رفتم، بعد بچه هاشون اتصال خوب یه وضع خوبی از دینی دارن، یه دو من بهشون گفتم شما اینقدر خوبی میدونه چی؟ گفتن چی؟ گفتم خب شما توجه داری که باباتون چقدر جلسه روزه تو خونش بود، خواه نخواه این جلسه ها تأثیر خودشو گذاشته، به شما تو رفت آمد بودید، کار میکردید به امام حسین علیه السلام، خدمت میکردید، آقا امام حسینم عنایت دارم، لطف دارم، توجه دارم، اون وقت دستگیری میکنم، دستگیری میکنم، اینجوریست و تجربه اینو نشون داده. حالا گاهی بعضی توجه ندارن، نمیخوام سر به سر بعضی گذاشته باشم و ارزشی که من سر به سر بذارم ندارم، از شما که وقت یه چیزی یک جای نادرست ببینن، ده جای نادرست، هزاران هزار موارد درست و نادید بگیر آدم، بعد یکی دو تا مورد بخواد این علمش کنه یا عرفایی بخواد بزنه، حیف است. همونجا رو خوبه که انسان اونجا که نادرسته که نادرستی باید بشه گرفت، اونجا شناسایی بشه، برخورد بشه، هر برخورد لازم انجام بشه، نه این که آدم بیاد بر با درست بکنه به خاطر این حرفا. در هر حال از چیزهایی که میتواند این خاصیت رو بده، یا خاصیت تزکیه این ارتباطات، لذاست که خیلی از اینا من که خودم از کدم به تجربه دیدم اینا هیچی تو این وادی نبودن، ولی بسیاری از موارد پاکتر از هر پاک پاک شدن، خوب شدن، به خاطر اینکه آقا امام حسین تو کارم ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجات، اینجوریست دیگه، آقا امام حسین کشتی نجاتم دیگه. مکرر از بنده شنیده که خدا رحمت کنه پیرمردی بود، من میگفت فلانی روزه رو کم بیشتر بخون و چه این که چنین و چنان، بعد اونی که میخواستم بگم اینه، بعد میگفت این جمله رو میدونی یعنی چی؟ نکته چه فهمیدی؟ نم حسین مصباح الهدى و سفینه النجات. گفتم خب مطلب معلومه، نکته چی؟ خب نکته اینه که حضرت کشتی نجات هن، کشتی نجات از کشتی دیگه مجهزتر، مشخص، کشتی نجات مجهزتر از کشتی دیگه، کشتی نجات دیگه وسائل خاص خودشو داره. بعد کشتی نجات اون میاد به سراغ غریق، غریق این داد و فریاد میکنه که من دارم غرق میشم، میره بالا میاد پایین تو آب، دست و پا میزنه که من دارم غرق میشم، کشتی نجات میاد به سراغش. آقا امام حسین علیه السلام کشتی نجاتن، یعنی همینقدر کسی عرض ادب به ساحات مقدس حضرت کرد، حضرت میان به سراغش، و حضرت که بیان به سراغش و نجات میدن، همه جور گرفتاری ها را دستگیری میکنن، میگه آقا آری ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجات. پروردگارم به حقیقت حضرتش هرچه بیشتر معرفتمون را به این خاندان و عرض ادبمون را زیادتر بفرما. خب حالا من دیگه یک سلام عرض میکنم و اربعین هم که نزدیک است و شب شنبه دیگه میشه شب اربعین، انشاءالله راجع به اربعین شب شنبه دیگه صحبتی خواهیم داشت و حالا خوش به حال اونایی هم که موفقن عرض ادب میکنن و این عرض ادب های به این کیفیت بسیار بسیار عجیبه. این نشون دهنده این است که میکشید ما رو باز داریم میریم. از اون طرف میبینه که کشته داره میاد، از اون طرف افراد کشته شدن، از این طرف راه میاد، نگاه نمی کنه، بلکه سریعتر حرکت میکنه، خیالش هم نیست. اعلام میکند به این که علاقه ما یک علاقه ثابت درونی راسخ است و خوش به حالمون که در مسیر حضرتش هرچی پیش بیاد فراموش بشه. حالا ما از همینجا عرض ادب میکنیم، عرض سلام میکنیم. خدایا به حقیقت حضرتش دست ما را از دامان این خاندان کوتاه مفرما. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارباح التي حلت بفنائک. عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا واجههم دون الحسين. یک بار دیگه با توجه بیشتر، السلام علیک یا ابا عبدالله وعلى الارواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على حسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا ما جاءهم دون الحسين. سفر اسارت این عزیزان قابل توصیف نیست. بانوان حقیقت افت بالای شطرات تو کوچه و بازار مقابل خلائق سرای عزیزانشون بالای پیرمردی از خانه بیرون آمد و برخورد کرد با این جریان. با یکی دو تا سوال فهمید که این عزیزان کی هستن. آمد جلو دیگه جز آقا امام چهارم هم که مردی نبوده، بقیه زنها بالای شطرا. به یکی از این بانوان برخورد کرد، گفت من شناختم شما را، فهمیدم که از خاندان پیامبری. بفرمایید اگر حاجتی دارید از من بر بیاد انجام بدن. خیلی دل خراشه. نوشتن اون بانوی عزیز را زمنان سالم کرد شما کی هستین؟ شناختم شما را، اما شخص شما کی هستید؟ فرمودن سکینه بنت الحسین. لا اله الا الله. اون وقت گفت بفرمایید از من کاری بر بیاد. اینجور نوشتن مواطع. فرمودن اگه کاری میتونی بکنی کاری بکنین سرها از کنار محملها برده بشه، سرها دور قرار بگیره. دیگه من تصریح نمی کنم، یعنی چه؟ لا اله